بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نم بحث شب، نم بحث روز. این روزها به جان آقایون پیران افتاد. خوبه چقدر بیداریه، هشداریه، کار میرسه ایشون. مراده از برهان دیروز اتفاقا این نه تنها بر علیه پیران نیست، بلکه آیون پیران باعث شدن که یک دلیلی بر تجرد نفس ناطقه اقامه شده، که دلیل بر خوبی پیری. از همه چیز مهمتر در پیران دل شکسته است. اون خیلی شریف، خیلی برهان است، بسیارم کالای گرانبهایی باید اون رو مختنم بشمارم. و فارابی در برهان فوق ماده رو موجب حدوث نفس و تکثر اون و مشخص آن معرفی کرده است. هنوز چیز دارید که ادامه عبارت جناب علامه شعرانی علیه الرحمه است. باید مقداری عزیزان دوستان سر و بر کلاس رو بیشتر بپایید. خب، اما ماده موجب حدوث نفس است، این را جناب علامه شعرانی دارن می پرورانند که مراد از حدوث نفس یعنی چه؟ دو سه وجه احتمال می دهن این معنا را و در نتیجه هم به یک نقطه خاصی منتقل نمیشن، جز اینکه دارن به لحاظ اینکه جناب فارابی در مسیر علمیش تابع جناب ارسطو هست، فرمایش ایشون را با فرمایش جناب ارسطو میخوام معنا بفرمایم. این که ماده موجب حدوث نفس است، آیا عنوان حدوث بودن را در عبارت جناب فارابی به چه معنا بگیریم؟ چون یک معنای حدوث بودن نفس اینه که روح ما و حقیقت ما تعلق به بدن داره و اون عنوان تعلق به بدن را اون عنوان تعلق را نفس نفس میدونی و حدوث را در همین عنوان تعلق بخواهید پیاده کنید. که گوهر نفس از جنبه جسمانی حدوث است، نه به این معنا باشه که حقیقت ما، روح ما حادث باشه، شبیه این که بدن ما حادث هست،
بلکه روح مجرد باشه،
قدیم باشه و از قبل از تحقق بدن هم بوده باشه، منتها عنوان نفسیت کی به بدن، به نفس و روح داده میشه؟ اون موقعی که روح تعلق به بدن پیدا کنه. وقتی که روح تعلق به بدن پیدا کرد، اونگاه عنوان نفس بر او صادق میشه و میفرمایید نفس حادث شده. حالا نفس حادث شده یعنی چه؟ یعنی اینی که نفس الان عنوان و معنای نفسیت رو پیدا کرده، یک اسم برای او پیاده شده. خیلی حواسم پرته. اما ماده موجب حدوث نفس است. آیا مراد فارابی این است که گوهر نفس حدوثاً جسمانی است و یا ماده را موجب حدوث نفس با وصف عنوان نفس که جهت تعلق روح به ماده است می دانند، مثل تعلق ربان به سفینه؟ همونطوری که آقای کشتیبان، کشتیران، ناخدای کشتی، ربان، ایشون خودش یک موجودیه. اینطور نیست که کشتی که مثلا به وجود آمده بگیم که ناخدا تازه به وجود آمده، بلکه ناخدا خودش قبلا موجوده. مثلا منتها عنوان ناخدا بودن، ربان بودن ایشون چی؟ کی حادث میشه؟ کی پیدا میشه؟ موقعی پیدا میشود که ایشون کشتیرانی بفرماید، کشتی حادث بشه، ساخته بشه. بعد وقتی ساخته شد و آبش انداختیم، به این آقای شخص بگیم آقا از این به بعد شما دیگه ناخدا شده ای. نه اینکه این شخص تازه ایجاد شده باشه، تازه یافت شده باشه، بلکه شخص قبلا بود، منتها عنوان ناخدا بودنش، کشتیرانیش تحقق نیافته. موقعی که کشتی ساخته شده، حالا یک وصفی، یک عنوانی برای این آقا حادث شده به نام عنوان ربانیت، ناخدا بودن کشتی. راجع به نفسم به همین تمثیل بگیم که نفس قبل از اینکه عنوان نفسیت او تحقق پیدا بفرماید، ایشون حقیقت ما، روح ما بود. بعد از این که بدن حدوث پیدا کرد، ایجاد شده، مثل این که کشتی ساخته شده، حالا که به روح میخواییم بفرمایید که شما بیایید در این بدن، به این بدن را اداره بفرمایید، به او تعلق پیدا بفرمایید، حال که تعلق او به بدن به اصطلاح پیدا شده، حالا می فرمایید که روح نفس است، عنوان نفس او حادث شده. آیا مراد جناب فارابی از این که فرمود نفس ماده موجب حدوث نفس است، یعنی این که بدن موجب این شده که تا الان که به روح ما نفس گفته نمی شد و حقیقت ما عنوان وصف نفس صادق نبود، الان دیگه از این به بعد بگیم که بدن ماده باعث شده که بگیم دیگه این روح نفس شده، نه اینکه روح تازه ساخته شده باشه، تازه به وجود آمده باشه. این طوری آیا؟ این یک معنای حدوث. یه معنا همونی که اصلا گوهر نفس حدوثا جسمانی باشه که عبارت اولشونه که اون تقریبا حرف خودمون میشه که گوهر نفس حدوثا جسمانیه که اصلا نفس تازه ایجاد شده به واسطه بدن، نفس تحقق پیدا کرده، اصلا ذات او به وجود آمده. یا این که ماده موجب حدوث نفس با وصف عنوان نفس که جهت تعلق روح به ماده هست میداند. این رو جناب فارابی مثلا میخواد بگه نفس حادثه، نه اینکه یعنی بدن که ایجاد شده نفس تازه ایجاد بشود، انسان اون حقیقتش روحش تازه ایجاد بشود. نه خیر، روح بود، اون حقیقت انسان بود، اما وصف عنوانی نفسش نبود. مثل اینکه جناب عالی الان اینجا نشستی، در حال نشستنت اینجا که الان ماشین نداری که وصف عنوان راننده که بهت صادق نیست که، تا هستی. اما کی عنوان رانندگی برای شما حادث میشه؟ موقعی که ماشین بدیم دست شما بگیم که آقا حالا رانندگی بفرمایید برانی. وقتی شروع فرمودید به حرکت، حالا این ماشین باعث میشه که وصف عنوان رانندگی برای شما تازه حادث شده. حادث شده نه اینکه شما تازه ایجاد شده بودید، شما بودید، این صفت را نداشتید که فرمودید عنوان نفس. اون عنوان تعلق روح به بدن رو ما میگیم نفس، که انه نفس بود، حقیقتش بود، تعلق به بدن تازه ایجاد شده به این صوره. آیا این طوریه؟ مثل تعلق ربان به سفینه، یعنی روح انسان گوهری مجرد و توابع مجرد از ماده و توابع آن است. خود روح مجرده، چون مجرد هم هست بود، تحقق داشت، و چون تعلق به بدن گرفته است عنوان نفس می‌یابد، که قبل از تعلق عنوان نفسیت این وصف برای ایشون نبوده، حالا تحقق پیدا کرده. عنوان نفس می‌یابد که نفس ناطقه حدوثاً و بقاءاً روحانی است. طبق این قول که بگیم نفس از ابتدا که تحقق پیدا کرده مجرد بود، از عالم مجردات بود، در مقام بقایش هم مجرد است، و به جهت این که موجود مجرد هست بهش عنوان نفس گفته نشده، عنوان روح برش صادق بود که نفخت و فیه من روحی، که مثل نفس این طوریه. منتها کی عنوان نفس براش حادث میشه؟ موقعی که بدنی بسازید و به جناب روح مجردی که قبلا بود به تحقق پیدا کرده بود به نحوه حدوثاً، به نحو روحانیت الحدوث از قبل، حالا بهش بفرمایید که حالا بفرمایید روی این کشتی بدن و این اتومبیل بدن سوار بشید، رانندگی بفرمایید، تدبیرش کنید، این بدن مال شما هست. حالا که آمده اینجا مشغول کار شده و تعلق به بدن پیدا کرد، تازه عنوان نفسیت برای او حادث شده. شاید مثلا نظر جناب فارابی از این که ماده موجب حدوث نفس است این معنا باشه. و یه مقدار نگاه ها هم چپ چپ نگاه میکنید، مثل این که مطلب جانه ای بوده. و و چون تعلق به بدن گرفته است عنوان نفس می‌یابد. تازه براش این عنوان حادث شده. چی باعث شده که برای ایشون این عنوان الان تحقق پیدا کرده؟ ماده، بدن. اگه بدن نبود این عنوان هم نبود. اونجا می‌فرمایید اگر ماشین نباشه خب رانندگی دیگه معنا نداره، اگر کشتی نداشته باشیم اصلا کشتی تحقق نداشته باشه خب ناخدا هم نمی‌تونه. نه اینکه شخص نباشه، شخص هست، اما عنوان ناخدا برایشون تحقق پیدا نمی‌کنه. خواه نفس قدیم زمانی باشد که به افلاطون نسبت دادن. حالا انشاءالله او طرف آقا جان راجع به جناب حرف افلاطون و ارسطو مطلبی مطرح می‌فرمان. الان داریم حرف جناب حضرت علامه شعرانی را به ظاهر برداشت عبارت داریم می‌خونیم که آقایان می‌فرمایند که آقای افلاطون قائله که نفس قدیم زمانیه. توجه دارید که حدوث زمانی با قدیم زمانی با حدوث ذاتی باید بین اینها فرق گذاشته بشه. موجودات مجرد اینها ذاتاً حادثن، اما از جنبه زمانی میخوای مثلا بفرمایی که عقل، موجود عقلی، عقل اول، این مال 1,000,000 سال قبل، مال 1,000,000,000 سال قبل، مال مثلا چند سال قبل، بالاخره میفرمایید از جنبه زمان قدیمی، یعنی زمان بردار نیست، چون موجود مجرد است، مجرد از ماده است، از زمانه. اما اگر یه موجودی مجرد از ماده و زمان بود به این معنا که قدیم زمانی بود، یعنی به این معنا که هر چه بخواهید این زمان را امتداد بدهید به قبل و بروید به یک نقطه‌ای برسید بگویید که این موجود نبود و بود شده است، راه نداره. امتداد زمانی اینطوری راه نداره. که همین بحث راجع به مجموعه نظام هستیم، همین حرف پیش میاد که مجموعه نظام هستی آیا به یک نقطه آغازین زمان برمیگرده یا نه، که ما عالم را قدیم زمانی به معنای امتداد همین زمان متعارف اعتباری امروز و پارسال و 1 سال قبل و 100 سال قبل و 1,000,000,000 سال قبل اینطوری پیش برویم میرسیم به یک نقطه‌ای که مبدع زمانی این عالم باشه؟ این معنا نداره. بله معنا نداره اصلا. بله اونم تازه خیلی بخواهیم به روش مشاق حرف بزنیم که بعضی از جاها فرمایشات آقا هم توجه باید داشته باشیم که به روش مشاع حرف زدن. اینه که آنو میفرمان مادون فلک قمر آب و هوا و نمیدونم خاک و مثلا آتش و اینها درشون کون فساده. کون فسادی هم که تازه مشاع میفرماید آمدیم به حرکت جوهری اون رو هم بر میداریم، کون و فساد به اون معنا برداشته میشه. اون مثلا حرف صحیح هم نیست تازه. و غرض اینه که جناب افلاطون میفرماید که نفس ما، روح ما از جنبه مبدع زمانی که به یک نقطه برگردیم بگیم که اونجا نفس ما شروع شده است، نه خیر، نفس بود، مثل این که جنابالی هستی. حالا کی پس حدوث پیدا می‌فرماید عنوان نفس؟ اون موقعی که شما آمدید تعلق به این بدن خاص گرفتید، حالا برای شما وصف عنوانی نفس تازه حادث شده. این وصف کی حادث شده؟ میگیم اگه سن شما 10 ساله، بالاخره اون روزی که نطفه متکون شده است که نفس پیدا شده بهش تعلق پیدا کرد، اون روز تعلق نفس تحقق پیدا کرده و نفس حادث شده است. بله اینطوری. حالا از جنبه زمانی ظاهری نفس قدیم باشه، منتها قدیم زمانی باشه ولی حادث ذاتی باشه. یعنی اینطور نباشه که بگیم روح انسان خودش ذاتاً یک موجودی بود و بود و هیچ نیازمندی به علت نداشت در تحقق اون. نه خیر، ذاتاً حادثه، یعنی علت میخواد، معلوله، علت میخواد، اثر است، مؤثر میخواد. اما از جنبه امتداد زمانی متعارف به هر کجا بخواهید بروید نفس بود، که قبل از نطفه و تحقق نطفه نفس وجود داشت، یعنی روح من و شما وجود داشت، که این بشه قدیم زمانی. خب نفس قدیم زمانی باشد که به افلاطون نسبت دادن. این لفظ نسبت خیلی الان لطیفه، با توجه داشت که میگن که افلاطون اینجوری فرمود، کنه و این توجیه. یه وقتی از شما بپرسن که آه شما این حرف را از فلانی نقل میکنی، خودت شنیده ای؟ میگه نه خیر، خودم نشنیدم، اما میگن فلانی هم چه حرفی رو زده. میگن الان هم نسبت به افلاطون میگن که ایشون اینطوری میفرماید. این کلمه نسبت باعثه که انشاءالله بعدا میخواییم حرف افلاطون رو هم جمع کنیم و بگیم حرفشون درسته. حالا چطور میرسیم که به افلاطون نسبت داده؟ و خواه حادث، حادث قبل از ماده که منصوب به متکلمینه. این هم فرمایش آقای متکلمین که میفرماید نفس قبل از اینکه این ماده تحقق پیدا بکنند بدن اینها، نفس حادث شده زمانه. بعد مثلا نفس که تحقق پیدا کرده، حالا برای او یه بدنی هم میسازن و بهش میفرمان که تشریف بیاری تو این منزلتون، اینجا جا بفرمایید، که این هم منصوبه به متکلمینه. این هم تازه میگن آقایون متکلمین اینجوری میفرماین. آیا واقعا حرفشون همینه یا نیست، باید دنبال کرد. خب حالا آیا مراد فارابی اینه که گوهر نفس خصوصا جسمانیه که ما میخواییم بگیم، و یا نه گوهر نفس بود و بود منتها عنوان وصف نفسیتش حادث شده به واسطه ماده؟ از این جهت میفرمایید که ماده موجب حدوث نفس است، این یک قول. و یا مرادش این است که نفس مجرد حادث مع الماده است. این لفظ مع را لطف بفرمایید که دقت داشته باشید که نه، نفس مجرد حادث مع الماده است که قول مشاهه. حادث مع الماده است یعنی چه؟ به این معنا که نفس قبل از آمدن بدن خودش موجود مجرد باشه. نه خیر، بلکه به محض این که بدن تحقق پیدا کرده، با بدن یک موجود مجردی هم محقق می شود. که این موجود مجرد چیه؟ به نام نفس. پس هم نفس تازه تحقق پیدا کرده، هم بدن تازه محقق شده، منتها بدن به صورت جسمانی تحقق یافته و نفس به صورت مجرد محقق شده. نه اینکه بگیم نفس قبلا بود و الان حادث شده با بدن. نه خیر، نفس قبلا نبود، بدنم تازه ایجاد شده، نفسم تازه ایجاد شده، منتها نفس که ایجاد شده به صورت مجرد تحقق پیدا کرده و بدن به صورت مادی، و این نفس با همین این بدن با هم ایجاد شدن، با هم. نه اینکه نفس به وسیله بدن ایجاد شده باشه یا نفس ابتداعا خودش همین بدن و جسم باشه. نه خیر، نفس هم با همین بدن تحقق پیدا کرده، که ظاهر حرف قرآن هم در اول سوره مبارکه مؤمنون که انهو همین رو اشعار خیلی ظاهر که ما شما رو از نطفه خلق کردیم، نطفه رو علقه کردیم، علقه رو مزغه کردیم و مزغه هم جنین شده و کسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، دوباره یک موجود دیگری رو هم ایجاد کردیم، انشأنا تحقق پیدا کرده به نام، حالا من شما میگین نفس، که این نفس حادثه، اما وقتی تحقق پیدا کرد امروز که میخواد به این بدن تعلق بگیرد خودش مجرده، بعد نفس مجردی که تازه او رو ایجادش کرده اند با این بدن بهش میگن آقا این بدن جناب عالی شما رو هم که ایجاد کردیم مجرد، این بدن هم ایجاد کردیم مادی، موقع شما لطف بفرمایید با این بدن باشید، این بدن شما. این هم حرف آقایان مشا. خب حالا اگر از جناب مثلا مشا بپرسیم که اینجا چی باعث شده که نفس ایجاد شده، میگه ماده، چون اگه بدن ایجاد نشود خب نفس ایجاد بشه برای کیافه، برای چی؟ چون که بدن خواست ایجاد بشود ایجادش کردن، به تبع بدن، بدن باعث شده که نفسی رو ایجاد کنن به نام مجرد، بعد این نفس مجرد بگن آقا چون ما یه بدن ایجاد کردیم، این بدن یک راننده میخواد، یک کشتیبان میخواد، یه ناخدا میخواد، شما لطفا بفرمایید که ایشون رو برانید، این ماشین رو برانید. پس کی باعث شده که نفس ایجاد شده؟ بدن باعث شده، منتها بدن که باعث موجب شده نفس حادث بشه، نه نفس مادی حادث بشه بلکه نفس مجرد حادث شده. اینم یه فرمایشیه که نسبت به حرفایی که گذشته خوندیم این حرف رو تازه داریم میزنیم، این حرف خیلی جدیدیه تا حالا نشنیدیم. حالا مراد از جناب فارابی این که نه ماده موجب حدوث نفس است، اینه، این معناش باشه، اینم یه جور، اینم یه فرق باشه. و یا مرادش این است که نفس مجرد حادث مع الماده است، به همین عبارتی که توضیح دادم التفات بفرمید که قول مشا. این یکی، یه چون جناب فارابی جملهش سه بخش داشت، ماده موجب حدوث نفس، سؤال احتمال کدوم حدوث به چه معنا، به اون معنایی که ما میگیم نفس جسمانیت الحدوثه، یا به اون معنایی است که افلاطون فرمودن، یا این معنایی است که آیون مشا میفرمایند، کدوم میگید این ستا مرادشه؟ این یک بخش. اما این که بخش دوم فرمود که ماده موجب تکثر نفسه، اینو ببینیم یعنی چی، این معناش چیه. اما ماده سبب تکثر نفس است، چون مجرد بدون دخالت ماده کثرت در اون راه نداره. اینم فرمایش خوبیه. بله الان میفرمایید ما 10 نفر 50 نفر اینجا نشستیم، دارای 50 تا نفس ناطقه هستیم و ما 50 تا شخصیتیم، 50 تا هویتیم، و راست هم هست و عدد داریم میاریم. این کثرت 50 نفر این زیر سر کیه؟ اگر نفس به صرف این که مجرد هست بخواهید بفرمایید که تجرد او باعث شده که ما 50 نفر شدیم، تجرد که عامل کثرت نیست، که اونی که عامل کثرت و تکثر است ماده است. پس بنابراین چون ما این 50 تا نفس تعلق به 50 تا بدن داریم و در حقیقت 50 نفر بودن ما به لحاظ 50 تا تن و بدن داشتنه، که این بدن چون ماده هست، این ماده موجب شده که نفوس ما متعدد شده و تکثر در نفس را پیدا کرده، ولذا اینجا هم با جناب فارابیه که ماده موجب تکثر نفس شده است. وگرنه اگه ماده نبود، همون جوری که در عالم عقل تمام موجودات عقلی همه یه حقیقتا واقعا تکثر حقیقی ندارن، در عالم نفس هم باید همه یک نفس بودن، مثل اینکه در نفس کل میفرماید یه نفس کل داری. ولی چی باعث شده که ما الان این همه نفوس جزئیه شده ایم، از همدیگر متکثر و متمایز و جدای از همدیگر به لحاظ بدنمونه؟ این بدن باعث شده، این جسم باعث شده. پس ماده موجب تکثر نفس شده. منتها فرمایشی که دیروز برستون رسوندیم اون خیلی هم مهمه که در باب عقول پس کثرت از کجا پیش آمده؟ چرا قرآن میگه ملائکه؟ خب میفرمود ملک، همون جوری که قرآن لفظ نور را در آیاتش فقط به لفظ مفرد آورد، همیشه میگه نور نور یک نوره. خب اینجا هم در رابطه و فرشته ها میفرمود یک عقله، یک ملک هست. بله، چرا ملائکه فرمود؟ جمع آورد. این جمع زیر سر کیه؟ این تکثر. اگر جمع را اقل جمع بگیریم، دو تا اقل جمع منطقی، اگر اقل جمع منطقی و غیر منطقی صرفی و نحوی بگیریم، سه تا. تکثر چی؟ و در فلسفه هم که شما بازم حرف از عقول میزنید، قرآن فرمود ملائکه، شما میفرمایید عقول. و اگر مثل جناب افلاطون هم که ارباب انواع داره، یا مثل که اونجا هم باز جمع مثل جمع مثاله، اونجا هم که باز حرف از مثل جمعه، ارباب انواع شیخ اشراق هم که جمعه، اسماء الله هم که تازه شما میفرمایید اونم جمعه. این تکثر زیر سر کیه؟ با اینکه ماده نداریم، در ماورای طبیعت که مجرد محض عقلی است یا فوق تجرد عقلانیه، اونجا که ماده راه نداره که موجب تکثر بشه. این را دیگه با اون عبارت شریفی که برسال بود کی بود حرف هزاری کلمه رو خونده بودیم، که می‌فرمایید که موجود عقلی اصلا عقل مجرد یه حقیقته، فقط به جهات این که قوابل از او به انها گوناگون فیض می‌برند، کثرت در مجردات به جهت قوابله نه به جهت خود متن ذات موجود مجرد. اینطور نیست که ما مثلا چهار تا فرشته داشته باشیم، همینجور که الان اینجا چهار نفر نشستیم، ده نفر نشستیم، پنجاه نفر نشستیم، اینجوری نه. غیر حالا بفرمایید به شما بی که نفس ناطقه شما یه حقیقت است یا چندین حقیقته؟ بفرمایید یه حقیقته. حالا این یه حقیقت به لحاظ این که به قابل چشم شما تعلق گرفته میگید بصیره، و به گوش شما تعلق داره میگید سمیعه، به رفتن شما تعلق داره میفرمایید ماشیه، و حرف زدن تعلق داره میفرمایید گوینده است، ناطقه، و همینجور اوصاف دیگر. این اسما الان تکثر در اسماء جنابالی از کجا پیش آمده؟ این به جهت نفس توه یا به جهت این قوابلی است که از نفس تعلق گرفته و نفس به اینها تعلق یافته؟ به جهت کثرت قوابل شما الان نفس را متعدد نام میبرید، میگید نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، مقام فوق تجرد مثلا. یعنی که اون حقیقت که متکثر نیست، اگر کثرتی پیش میاد به جهت قوابل موجود مجرد عقلی یه حقیقته، اونم یه حقیقت وحدت عددی هم نیست، بلکه وحدت سعیه، و کلیت او و واحد بودن او به جهت سعی وجودیشه، و این یه حقیقت از اون جهت که به ما علم میدهد میفرمایید جبرئیل، و از اون جهت که به ما روزی میدهد میفرمایید میکائیل. مثل اینکه جناب عالی به شاگرد از اون جهت که داری ریاضی درس میدی میفرمایند معلم ریاضی ریاضیدان، و
و از اون جنبه‌ای که داری بهش تجربی دست میدی میگن معلم علوم تجربی. نه اینکه شما چند تا حقیقت باشید، شما یه حقیقتی، اما اون قابلی که دارد از شما ریاضی درس میگیرد شما رو به لفظ ریاضیدان میخواند، دیگری که از شما فلسفه یاد میگیرد شما رو به نام فیلسوف میداند، سومی که از شما دارد معرفت عرفانی یاد میگیرد شما رو به عنوان عارف میخواند، چهارمی که داره شما رو از شما تفسیر قرآن یاد میگیرد شما رو مفسر میداند. نه اینکه شما چهار تا حقیقت باشید یک حقیقت مفسر، یه حقیقت اونطوری نیست. کثرت در عقول به جهت ذات عقل نیست، بلکه به جهت تعلق عقل به قوابله، اون هم تعلقش نه اینکه کثرت تعلق موجب کثرت تعدد ذات او بشه، مثل این که الان همون مثالی که زدیم کثرت تعلق شما به چندین شغل موجب کثرت ذات شما که نیست. تعلق جهاتی است که از ناحیه قوابل به سوی شما رو میارد، نه از ناحیه خودتون به سوی قوابل. ولذا حتی شما از ناحیه خود ذاتتون به قوابل کثرت تعلق پیدا نمی کنید، بلکه چون قابل‌های گوناگون از شما نفع می‌گیرند شما رو کثیر می‌بینند، نه اینکه شما کثیر باشید. ولذا اگر قرآن حرف از ملائکه دارد، چون رو به سوی ما دارد می‌فرماید ملائکه، یعنی این شما هستید که یه حقیقت رو کثیر می‌بینید، ولذا ما میگیم ملائکه، که جبرئیل داریم، عزرائیل داریم، میکائیل داریم، چه داریم، فلان داریم. نه اینکه واقعا این کثرت تعلق شما به او موجب کثرت در ذات خود اون موجود مجرد عقلی بشود. حالا این را الان داشته باشی، بعد انشاءالله یه راه بسیار دقیق سنگین فلسفی رو هم آقا طی فرمودن که در هزار یک نکته آمده، اون الان نباید وارد بشیم. برای اینجا هم الان این با اون بحث رو باید با همدیگر تفکیک کنیم. اونجا واقعا کثرت نیست در متن واقع، واقعا یه حقیقت وحدت سه ایست به جهت قوابل کثرت پیش میاد. اینجا واقعا کثرته، یعنی حالا منتها واقعا کثرت است، کثرت رو کثرت تباینی هم نباید گرفت. و الان واقعا ما اینجا 50 نفریم، 50 تا شخصیتیم، 50 تا نفس ناطقه داریم، 50 جور هویت ساخته شده و هر کسی نتیجه اون چی که خودش رو ساخته از خودشه. هیچ موقع هویت جنابالی در هویت دیگری خلق نمیشه. این الان واقعا کثرته. این کثرت از ناحیه ماده پیش آمده. خب اگر حالا برگردیم به اون حرف آقایان قبلی، اگر حقیقتا نفس ما از قبل موجود مجرد بود و الان آمده تعلق به این بدن گرفته، عنوان نفسیت و وصف نفسیتش فقط حادث شده نه ذات او، خب اگر اینه پس نفوس همه هستن جز به مجردات. اگر مجردات هستن کثرت از کجا پیش آمده؟ اگرم بفرمایید که آقا کثرت نفوس به جهت ماده پیش بیاد، جواب اینه که اگر ماده موجب میشد که نفس و روح ما واقعا خودش تحقق پیدا بکند به واسطه ماده، خب این همونیست که ما داریم میگیم. اما اگر واقعا نفس و روح حقیقتا قبلا بود و مجرد هم بودن، اون وقت تکثر قبل از تعلق به مادهشون از کجا پیش آمده؟ اگر بفرمایید متکثر نیست، چطور از هم گسیخته شدن اومدن هر کدوم وارد یه بدنی شدن و الان واقعا شما یه شخصیتید واقعا یه شخصیت دیگر، و در روز قیامت هم هر کسی لیس للانسان الا ما سعا، دیگه نمیشه اونجا بگیم که آقا ما قبل از این که تعلق به بدن پیدا کنیم که همه مجرد بودیم، با هم یکی بودیم، حالا که آمدیم قیامت درست یه چند روزی این بدن ما رو از هم دیگر متفرق کرده، الان هم دوباره برگردیم همون یکی خودمون باشیم، معنا نداره، چون قوس صعوده. اینه که اینجا الان تکثر را که می‌فرماد ماده سبب تکثر نفس است، ما باید از جناب فارابی بپرسیم که شما باید در اون بخش اول لطف بفرمایید به ما جواب بدید که اگر ماده موجب حدوث نفس است، شما اون حدوث رو چه معنا میکنید؟ اگر حدوث به این معناست که واقعا قبل از ماده نفسی وجود نداشت، از متن همین ماده و نطفه بر اساس اینکه یه قوهی درش بود به این قوه اشتداد وجودی پیدا کرد و نفس شد، اگر اینجوری حدوث میفرمایید، خب ماده موجب حدوث نفس بشه یک، ماده موجب تکثر نفس هم بشه دو. اما اگر شما این یکی رو پیدا، یعنی در بخش اول این قول رو انتخاب نفرمایید، احتمال هم داره که قولیشون این باشه که نفس قبلا خودش مجردن بود، الان عنوان نفسیتش حادث شده. خب اگر عنوان نفسیت حادث شده، اون وقت سوال میکنیم که تکثر نفس موجبش ماده شده؟ یعنی الان ما اینجا که هم دیگر نشستیم، فقط اون وصف نفسیت ما متکثر است، ولا حقیقت و نفس نفس و روح ما متکثر نیست، چون برای اینکه قبلا همه بودیم، مجرد بودیم و در تجرد هم که اختلاف نیست. پس ما الان اینجا 50 نشستیم، در حقیقت 50 تا روح جدا نیستیم، یک روح هست که این یک روح آمده به این بدن تعلق گرفته، عنوان این نفس یافته، به اون بدن تعلق گرفته، عنوان اون نفس یافته، که در حقیقت یک روح باشه در 50 بدن و به لحاظ تعلق به هر بدن یک عنوان نفس براش پیدا بشه، که بگیم ماده سبب تکثر نفس است، یعنی فقط نفسیت عنوان نفس تکثر پیدا کرده، نه روح بودن. ایشون بسته اینه که ببینیم اون بخش اول رو کدوم بخش انتخاب میکنه. حالا اینجا الان به ظاهر در میریم، خیلی حرف طلب دارید، یعنی بخواید بشورانی خیلی حرف میشون، خیلی خوب. چون حالا اما ماده سبب تکثر نفس است، چون مجرد بدون دخالت ماده کثرت در اون راه نداره، و این سخن در نفس و مظاهر و مجاری آن که قبا و آلات آن و اعضا و جواره بدن است ظاهره. مطلب روشنه، برای اینکه اگر با ماده و جسم و اینها نباشه که تکثر نفس، مجاری، مظاهر نفس، قبا اینها پیش نمیاد، که کثرت و تعدد ظاهر است، که کثرت و تعدد از ماده پدید آمده. اما آیا مراد فارابی همینه؟ که الان خود جناب آقای علامه هم دارن یه مقداری حالت تشکیکی برخورد میکنن، آیا واقعا فارابی همین حرف میخواد بزنه؟ این نتیجهش باید برگرده ببینیم اون قول قبلی ریشون کدوم قول رو انتخاب میکنه. اگر قول ما رو انتخاب کنه نفس جسمانیت الحدوث هست، بعد ماده موجب تکثر نفس هم هست. اما اگر قول دوم رو انتخاب کرد، پس ماده موجب تکثر روح نیست، ما در حقیقت همه یک روحیم، فقط این یک روح وصف عنوانی نفسیتش به خاطر بدنهای گوناگون عوض شده و متکثر شده، که بشه قول دوم. اگر هم قول سوم میخواد بفرماد، قول سوم هم خوبه، بگیم که نفس قبلا که نبود، الان به محض اینکه این بدن حادث شده، یک نفس مجرد رو حادث کردم برای اینکه راننده ایشون باشه. اون بدن حادث شده، یک نفس مجردی رو هم ایجاد کردن، گفتن راننده این بدن باشه. و الان کی باعث شده این یک نفس اون یک نفس به جهت بدنه؟ چون اگه واقعا بدن ایجاد نمی‌شد، خب ما نفس نمی‌خواستیم، راننده می‌خواستیم چیکار کنیم؟ خلقش کنیم. چون بدن ایجاد کردیم، مجبور شدیم که برای بدن مدبرم ایجاد کنیم. پس این بدن علت حدوث نفس شده و علت تکثر نفس هم شده. روی قول اول و روی قول دوم بالا ماده موجب تکثر نفس است، درست در میان. اما قول وسطی که نفس قبلا مجرد بود، روح بود، عنوان وصفیت نفسش به تعلق به بدن تحقق پیدا کرده، اینجا اشکال پیش میاد. آیا مراد فارابی همین است؟ میفرماد که ظاهرا مستبعد مینماید، یعنی چه فرمایشیشو نباید داشته باشه. و در غیر این صورت با روحانی بودن نفس حدوثاً که نفس ناطقه را پیش از تعلق به بدن هویتی خاص است و بدون هویت متشخص است، سوال پیش می آید که یک حقیقت قبل از تعلق به بدن ماده و بدون دخالت ماده چگونه تکثر تعداد یافته؟ من و شما که فرض طبق اون قول دوم اون وسطیه که عنوان وصفیت نفس فقط حادثه اما روح بود، خب سوال میکنیم که الان که ما اومدیم به این بدن تعلق پیدا کردیم الان متکثریم به جهت بدن، قبلا که بودیم مجرد بودیم اون موقع به چی تعدد داشتیم؟ روی قول دوم حرف گیر میکنه و ظاهرا هم فرمایش جناب فارابی هم قول دوم رو باید اشاره داشته باشه، نه قول اول را که نفس حدوثاً جسمانی است، نه قول اون آخری را که حرف مرادش این است که نفس مجرد حادث مع حدوث البدن هست که قول مشا باشه. اگر روی قول مشا باشه ماده سبب تکثر نفس است درست میشه. اگر روی قول اول که قول خودمون است باشه که نفس جسمانیت الحدوث است ماده موجب تکثر نفس است درست میشه. اما ظاهراً بعیده که نظر جناب فارابی قول اول یا قول سوم باشه، بلکه همون قول وسطیه. اگه قول وسطیه ازشون سوال میکنیم که ما پس که بودیم، روح ما بود، مجردم که بود، این موقعی که بدن ایجاد شده ایشون که آمد به این بدن تعلق گرفت بس به عنوانی نفسش تازه آده شده، تازه راننده شده، نه اینکه تازه ایجاد شده. خب حالا تازه راننده شده شما میتونید بفرمایید ما چند تا راننده داریم، اما قبل از این که راننده بدن بشون که بودن اون موقع کسرتشون زیر سر کی بود؟ تعدادشون از کجا پیدا شد؟ با اینکه هنوز ماده پیدا نشده بود که هنوز بدن پیش نیامد که تعلق به بدن پیدا بکنن متکثر بشن. پس قهرن تکثر قبل از تعلق به بدن در مقام روحشون هم بود، اونجا تکثر از کجا بود با اینکه ماده نداشتی؟ پس یا باید اینو بفرمایید که ما قبل از اینکه بیایم به بدن تعلق بگیریم تمام ماها الان اینجا نشستیم همه یک روح بودیم، یک روح بودیم، آمدیم اینجا به این بدن، به اون بدن، به اون بدن، الان من میگم من هستم غیر از شما هستم، نه اینکه من هستم غیر از شما هستم یعنی روح ما حقیقتا از ازل دوتا بود، نه خیر، همه یکی هستیم، منتها فقط الان چون تعلق به این بدن به اون بدن به لحاظ این بدن اون بدن من میگم من غیر از شما، شما غیر از منی. اگر اینه معاد رو میخواید چجوری حل کنید؟ معاد با چجوری حل بشه؟ اونجا وقتی وارد میشویم خب حقیقت ما که همه یه حقیقت هست، مگر اینکه بفرمایید نخیر آقا معاد روی عنوان وصف نفسیت شما پیاده میشه نه روح روح شما. بله اونم که دیگه وصف که نمیشه معاد ساز باشه، اون وقت معاد میشه امر عرضی، چون این وصف یه عنوانه، اونم وانگهی از اون طرفش هم تازه مشکل گیر میکنیم. خیلی خوب، ما اول که همه یک روح بودیم، الان آمدیم چند روزی با این بدن و ماده تعلق پیدا کردیم، فعلا متکثر شدیم، بعدها که همه ما از این ماده و از این بدن دست میکشیم باز دوباره باز یکی میشیم، چون مجردیم. نه، همه یک روح بودیم، وسط یه اختلافاتی بین ما پیدا شد به جهت تعلق به بدن، بعد این بدن که برداشته شده دوباره باز ما همون برمیگردیم همون یه شخص واحد و یک حقیقت و یک روح واحد میشیم، اون وقت معاد چی میشه؟ این همه ظواهر آیات قرآن رو با چجوری حل کنیم و حتی باطن قرآن رو، نه فقط ظاهر و واقعا هم باطن. اینه که میفرماید سوال پیش میآید که یک حقیقت قبل از تعلق به ماده و بدون دخالت ماده چگونه تعدد یافته است و کثرت نفوس ناطقه و تعدد آن قبل از تعلق به ماده به چه نحوی باشه؟ حالا متکثریم درست چون بدن مختلف داریم، اما شما میفهمید ما قبلا بودیم؟ نه، ما که قبلا بودیم اون قبل تکثر ما به کجا بود؟ به چی بود؟ وانگهی ماده در این فرض سبب کثرت نفوذ نشده، این اشکال سنگین‌تر. پس الان ماده آمده اینجور نیست که ما اون حقیقت قبلیمون متکثر شده باشه، که یک صفت فقط پیدا شده، یه وصف. مثل اینکه بنده بودم صفت خطاطی نمیدونستم، الان خطاطی که میکنم صفت خطاطی عادت شده. پس در حقیقت این بدن موجب تکثر نفوذ نشده، موجب تکثر ارقام اصلا نشده. اینی هم که شما الان میفرمایید پس ما متعددیم، الان هم متعدد نیستیم، همین الان هم همه یکی هستیم، یه حقیقت. وانگهی ماده در این فرض سبب کثرت نفوذ نشده است، بلکه سبب چی شده؟ سبب حدوث وصف عنوانی نفس به ارواح گردیدن. این روح، این روح، اون روح، همه یک روح بودن. حالا اگر یک روح هم نگیم، بگیم فرض ارواح هم بودن، تازه اون اشکال قبلی رو بایدشون جواب بده. ارواح اگر بودن تکثر ارواح به چیه؟ اگر یک روح بودیم، یک روح چجور متکثر شد؟ وانگهی اگر بدن فقط وصف نفسیت رو برای ما آورده، پس ارواح ما که همون ارواحه، یک وصف فقط تغییر تحول یافته، اونم تغییر و تحول وصف که موجب تحول در ذات نخواهد شد. ولی جا ماده پس سبب تکثر وصف شده است، نه سبب تکثر ذوات نفوذ. پس هیچ یک از این دو وجه نباید مراد فارابی باشه. حالا اینجا تا اینجا را جناب آقای علامه شعرانی این صورت پیش آوردن که میخوام بگن جناب فارابی پس میگه نفس حادث هست و ماده سبب حدوث نفس و تکثر نفس هست، ظاهرا اینا نباید باشه. اگه بخواد باشه که یعنی این اندازه رو ما میفهمیم و فارابی بون عظمت این اندازه رو نمیفهمید که حرفشو بزنه. اونم فارابی گزیدگویه، بله کمگوی، و کسی که جناب شیخ الرئیس را در فلسفه به دنبال خودش کشون، و شیخ الرئیس در فلسفه جانشین فارابی واقعا، این اندازه که عالیش میشه که بله که پس هیچی که از این دو وجه نباید مراد فارابی باشه، بلکه مقصود باید این باشد که ماده سبب تکثر حقیقت واحده به نام نفس انسانی است، که نفس مجرد حادث مع الماده است، که میخواد قول سوم رو انتخاب کنه. برای فارابی قول سوم رو انتخاب کنه که بگیم آقا نفس ما قبلا نبود. این یک، وقتی که بدن ساخته شده نفس تازه ایجاد شده، ثم انشأناه خلقا آخر. منتها نفس که تازه ایجاد شده، ایجاد اولیش به صورت تجرده، نه اینکه مادی باشه. موجود مجردی دوباره پیدا شده است به نام نفس. بعد این موجود مجرد رو گفتن آقا جان ما چون بدن ساختیم به ایشون بدون نفس نمیتونه باشه، شما لطف بفرمایید با این بدن باشید. حالا قول فارابی را ایشون داره میکشونه به این قول که اگر این قول باشه باید اون اشکالات سنگین جناب صدر متعلقی میشون جواب بده. و انصاف این است که اگر در نفس قائل به حدوث جسمانی آن نشویم، اعتراضات و اشکالات لاینحل پیش خواهد آمد. حالا تازه این انصافی هم که الان جناب آقای شعرانی هم دارن میدن که جناب فارابی رو از اون مشکل و مخمصه در بیارن، بالاخره تا این اندازه کشوندن که نفس مجرد باشه اما حادث باشه معل بدن، تازه به اینجا کشوندن. حالا که اگه این کشونده دوباره اشکالات دیگر، یعنی اشکالات لاینحل دیگری پیش میاد، اون اشکالات قبلی دفع میشه. اشکالات لاینحل دیگرش اینه که نفس موجود مجرده و بدن مادی محضه، چگونه این دوتا با هم دیگر یکی شدن، یه هویت رو تشکیل دادن؟ مگر اینکه شما قائل بشید هر کدوم از ما دارای دو هویت و دو شخصیت جدای از یکدیگر هستیم، یه شخصیت بدن، یه شخصیت نفس. فعلا یه چند روزی شخصیت نفس مهمان شخصیت بدنه، بعد مهمان، بعد گفتم که مرا گفتا چه کنم، خانه فرو میریزد، جان قصد رحیل کرد، گفتم که نرو، گفتا چه کنم، خانه فرو میریزد. حالا یه چند روزی مهمان شد، دوباره بخواد بره. اون وقت در یک هویت و یک شخصیت ساختن انسان دچار گرفتاری میشیم و اشکالات دیگری هم که باز پیش میاد. اما ماده علت تشخص، حالا بیم روی جمله سوم فارابی، فرمود ماده سبب حدوث نفس است یک، سبب تکثر نفس است دو، ماده علت تشخص نفس است سه. حالا میخوام این جمله سوم رو دنبال کنید، و اما ماده علت تشخص نفس است، بله دیگه ویراستاری خیلی بله نامطلوب شده. اینجا الان جای نقطه نیست که، جای ادامه بحثه. اما ماده علت تشخص نفس است، این تشخص برای روح از اون جهت که نفس است ظاهره. البته روح شما بود مثلا، یا نه روح شما تازه حادث شده، اما به جهت اینکه تعلق به این بدن گرفته، پس بس به عنوانی نفس شما تازه حادث شده، درست؟ پس نفس شما یک وصفی است که تازه تشخص پیدا کرده. مثل اینکه آقا رو نشوندیم روی این ماشین، همین که روی این ماشین نشسته داره رانندگی میکند، عنوان نفس بودن یا راننده بودن این شخص متشخص شده. میگیم آقا مشخصه که ایشون راننده است، میگی چرا؟ میگه به دلیل اینکه روی این ماشین نشسته است دیگه. این از این جهتش ظاهره، به خصوص که اون را حدوثاً جسمانی بدانیم که حرف خودمون میشه. و اگر بدانیم معلم ثانی یعنی فارابی قائل به حدوث جسمانی بودن نفس است، معنی عبارت راست و درست و بی‌دغدغه است. این دیگه خیلی خوبه که نفس قبلا نبود، حدوث هم که تحقق پیدا کرد مجردن اینم نه، همون قول اول بشه. بگیم آقا جان ماده‌ای به نام نطفه حرکت کرده، یه قوه‌ای در این نطفه بود، این قوه قوه جسمانی است، مادیه فعلا، اما بر اساس اشتداد جوهری این نطفه، این قوه هم یواش یواش دارد اشتداد پیدا میکند، سه وجودی پیدا میکند، به سرحد نفس نباتی میرسه، نفس انسانی و حیوانی میشه، همون سیری که طی کردیم. اون وقت اینجا بفرمایید که کی باعث شده که نفس حادث شده؟ نطفه. کی باعث شده که نفوس من آقا با هم دیگر متکثر شده؟ همین نطفه. کی باعث شده که این یک نفس متشخص است، اون یک نفس متشخصه؟ جناب ماده. اون وقت عبارت جناب فارابی خیلی بی‌دغدغه میشه. اگر ما این لفظ حدوث را در اون جمله اول به معنای این بگیریم که نفس جسمانیت الحدوث است، روی همون مبنای شریف حکمت متعالیه و اون چی که ما تا حالا خوندیم، عبارت فارابی خیلی خوب میشه دیگه، بله راحت میشه، راست و درست و بی‌دغدغه است که نه ماده موجب حدوث جسمانی نفس و سبب تکثر به علت تشخص آن است که حرف فارابی بود. خب بعد جناب آقای علامه شعرانی دارن بله که چونی مقداری پاتو کفشه های فارابی کردن و ایشونو پیچوندن و هی احتمال داره اینجوری باشه اونجوری، میفرماد که مبادا فکر کنید که ما نسبت به ایشون سوء ظن داریم، اصلا میخواییم فرمایششون رو بفهمیم، میخواییم مطلبشون رو بفهمیم، نه اینکه مبادا از این گونه تعبیرات ما گمان کنی که سوء ظن به بزرگان علم داریم، بلکه غرض ما این است حقیقت را که مطلوب و معشوق ماست به دست آوریم، متوجه بشیم فرمایش شریفشون چیه، به سر حرفشون برسیم. و از دانشمندان به نام جهان دانش حرف یاد بگیریم، نه اینکه میخواییم به جناب فارابی اعتراض کنیم و اشکال کنیم، میخواییم حرف ازشون یاد بگیریم. و از کاوش در گفتار آنان و پیروی به رفتار آنان گم شده خود را بیابیم. چه؟ چرا؟ چون؟ یعنی علت این که ما سوء ظن نداریم. چرا مبادا گمان کنی که ما سوء ظن داریم؟ چرا؟ چون کمترین کیفر سوء ظن به بزرگان علم محرومیت از فیض علوم اون است. ولی اولین عذابی که انسان دچار میشه اینه که از فیضش بی‌بهره میشه. این بدترین عذاب است برای انسان دیگه. اون ذیل هم آوردن که طلاب علوم دینی رو برحذر میدارن که هرگز سوء ظن به بزرگان علمای دین نبرن، که کمترین کیفر این عمل محرومیت از فیض علوم اونهاست. خب در کتب عقلیه، فعلا این دیگه عبارت آقا هست، در کتب عقلیه فرمودن